هشت هشت هزار و چهارصد اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در روایات بود، روایات علاجیه، روایات توقف و خدمت شما خوندیم. میرسیم به طایفه دوم و ملاحظه فرمودید که روایات توقف یا منحصر شد به زمان ظهور امام، حضور امام، یا اینکه میگد در شبهه توقف کنید و بعد اعمال مرجحات دیگه شبهه‌ای در کار نیست که بخواهیم توقف کنیم. طایفه دوم روایات احتیاطه. ما چیزی به عنوان روایت احتیاط نداریم مگر یه تک روایتی است که بله بفرمایید که مرفوعه زراره هست یا مرفوعه علامه باید بگم، یا بهتر از اون مرفوعه ابن ابی جمهور احصائی، چون جناب احصائی در کتاب اوائل لآلی نقل میکند از علامه مرفوعاً تا زراره. خیلی خوب، حالا اگر که جناب احصائی سندم داشته باشد به علامه که قاعدتاً دارد، میشه مرفوعه علامه. عن زرارت ابن عین قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جئلت فداک یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبه ایه ما آخذ. خیلی خوب، شاهد ما بله بفرمایید این است که در پایان حدیث امام می‌فرمایند بعد فقدان مرجحات، اول مرجحات رو میگن که خذ بمشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، بعد خذ به قول عدلهما، بعد انظر ما وافق منهما مذهب العام فترکه و خذ به ما خالفهم، اینا رو میگن. بعد در پایان وقتی که زراره سوال میکند به حسب این روایت، قلت ربما کان معن موافقین لهم او مخالفین فکیف اصنع، فقال اذن، شاهد ما اینجاست، اذن فخذ بما فیه الهائطة لدینک و اترک ما خالف الاحتیاط. این شاهد ماست. توجه فرمودید که امر به اخذ اونی که موافق احتیاط است میکنه. خب بعد میگد که فقلت انهما معن موافقان للاحتیاط و مخالفان له فکیف اصنع، فقال اذن فتخیر. خیلی خوب، این روایت احتیاطی است که ما داریم. در خبرین متعارضین روایت احتیاطمون فقط همین است. چیز دیگری به عنوان روایت احتیاط ما نداریم، همین یه تک روایت است. خب ملاحظه می‌فرمایید که اولا سندش که ضعیف است، درسته؟ سند ضعیف است و این که روایت امر به احتیاط هست در شبهه، و باز بعد اعمال قواعد باب تعارض دیگه شبهه‌ای باقی نمیموند، و لذا خود امام هم در ابتدای روایت میگن چه کنید؟ اعمال قواعد باب تعارض رو بکنید. اگر با اعمال قواعد باب تعارض حل شد که دیگه اصلا نوبت به احتیاط نمیرسد. مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 303 حدیث 2 باب 9 از ابواب صفات قاضی. بله، مستدرک حاجی. خب این طایفه روایتش همین بود و همین جام تمام شد. بریم طایفه سوم، روایات باب تخییر. خب یعنی کسانی که میگویند در خبرین متعارضین مخیری، میخوای اینو اخذ کن، میخوای اونو اخذ کن. حالا سلام، آیا تخییر ابتدایی است؟ یعنی همون فقط در مرحله اولا تخییر داری که میشود تخییر در مسئله اصولی، یا تخییر استمراری است؟ یعنی همیشه هر وقت میخوای عمل کنی میتوانی این ور رو بگیری، میتوانی اون ور رو بگیری، که باز این میشه تخییر در مسئله فقهی. مثل فرض بفرمایید کل ظهر جمعه ای که شما میتوانید ظهر بخوانید، میتوانید چه بخوانید؟ جمعه بخوانید. کدوم یکی از این دوتا تخییره؟ بله بماند. قائل به تخییر، ما او قائل معروفی که میشناسیم آقای آخوند است در کفایه. دلیل بر تخییر این روایاتی است که خدمت شما، روایاتش را یکی یکی میخونیم ببینیم آیا روایات تخییر دلالتش بر تخییر در خبرین متعارضین تمام میشود یا نه. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 108 حدیث 6 مرسله کلینی است. کلینی میگد و فی روایت اخرى قبلش یه روایت نقل میکنه که موثق است، میگد که داستان توقف یرجع حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقا. این روایت رو نقل میکنه. بعد کلینی میگه و فی روایت اخرى، که این روایت اخرى رو دیگه سندی براش ذکر نمیکنه، مرسله. به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، هر کدوم از این دوتا رو میخوایی اخذ بکنی، دوتا روایت متعارض رو، و سعک اشکالی نداره. خب این یه روایت بله دال بر تخییر است، لکن سندش که چیست بفرمایی؟ مرسل است. خب روایت اینا رو بعد توجیهش هم میگم که باید حمله بر چه بشود. روایت بعدی صفحه 112 حدیث 19 همین باب است. این حدیث 19 گفتار جناب کلینی است در دیباچه کافی، در مقدمه کافی. یعنی پس این فرمایش خود کلینی است، اول کتابش، جلد اول صفحه 7 میشه، چاپ مرحوم غفار. قال الکلینی فی اول الکافی، اینا حدیث 19 وسائل عینن دارن میخونم. اعلم یا اخی انه لا یسع احدا تمیز شیء مما اختلفت الروایت فیه عن العلماء علیهم السلام به رأیه. کسی نمیتواند به رأی خودش، به نظر خودش در روایات متعارض که از علما رسیده است، مقصود از علما حجج الهیه است چون در رأس علما اونان، با نظر شخصی خودش نمیتوند مطلبی رو اختیار کند، الا علی ما اطلقه العالم به قوله، مگر به این روشی که خود عالم، خود حجت خدا گفته است. اعرضو هما علی کتاب الله. خب این شد ترجیح به چی؟ ترجیح به کتاب، مرجح اول، موافقت کتاب. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. این مرجح اول رو ذکر کرد و قوله علیه السلام دعو ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم. اینم مرجح دوم، مخالفت عامه. این دوتا رو گفت. بعد می فرماید و قوله علیه السلام خذوا بالمجمع علیه فان المجمع علیه لا ریب فیه. اینم اخذ به مشهور که تعبیر به مجمع علیه میکنه. بله دیگه. و دعش شاز نادر. این ستاره میگد، بعد میفرماید و نحن لا نعرف من ذالک الا اقله ولا نجد شیئا احوت ولا اوسع من رد علم ذالک کلهی الى العالم. میگد که احوت این است که ما ارجاع بدهیم روایات متعارض را، وقتی نتوانستیم مشکلش رو به ترجیح حل بکنیم، چون مرجحاته که گفت، وقتی در دایره مرجحات جاش نشد، احتیاط این است رد علمش بکنیم به عالم. و قبول ما وسع من الامر فیه به قوله علیه السلام. خب داستان که رد علم نیست، داستان اینه که حالا چیکار بکنیم، تو فعلمون چیکار بکنیم. رد علم که یه امر به اصطلاح تئوریست. خیلی خوب، ما نمیدونیم، خودشون میدونن مقصود چیست، خلاص. خب حالا در عمل چی کار بکنیم؟ میگه وقتی به این مرحله رسیدی و قبول ما وسع من الامر فیه به قوله علیه السلام به ایما به ایما اخذتم من باب تسلیم و سعکم، هر کدومشو میخوای اختیار کن از باب تسلیم. به ای ما اخذتم من باب تسلیم و سعکم. خب اینم فرمایش جناب کلینی. باز ملاحظه فرمودید کلینی مطلب رو برده است بعد اعمال مرجحات. حدیث 21. نه اینا رو که داریم، اینا رو داریم تو میخونیم یا خوندیم تا حالا یا میخونیم. بله روایت بعدی حدیث 21. قبلا این روایت برای شما خوندیم، مال عیون اخبار و رضا بود، سندش رو ما گفتیم حسنه. آیون در سند اشکال دارن، لکن چون بله بفرمایید صدوق میگد کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله از اصول و کتبی است که علیها معول است و الیها المرجع است و این روایت اونجا آمده، بنابراین روایت رو معتبر میدونن. پیش ما هم سندش بفرمایید چه بود؟ سند تمام بود. آخر این روایت که از امام رضا نقل شده است، پنج خط آخرش اینجور دارد: و به ایه ما شئت. باز اینجا بعد داستان چیست؟ در بله بعد داستان ترجیح و اینا، بعد که میگه بازم اگر مشکل حل نشد و به ایه ما شئت وسعکل اختیار من باب تسلیم والاتباع، هر کدومشو میخوای بگیری بگیر، و رد الی رسول الله و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه. پس اول میگه اختیار، تخییر داری، وقتی مرجحات نبود حالا به هر کدوم میخوای عمل کنی از باب تسلیم و پیروی اشکالی نداره، و رد علمشو بکن به رسول خدا. و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا علینا علمه فنحن اولا بذلک. اگر نتوانستید تعارض را حل بکنید، رد علمش را به ما بکنید، ما اولا هستیم. ولا تقولوا فیه بآرائکم، ای بله بفرمایید جمع های من در آوردی و اینا، خودتون نکنید. و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یعتیکم البیان من عندنا. میگه چیزی نگون، توقف کنید، رد علمشو به ما بکنید، و در این فاصله به هر کدوم که میخواهید چه کنید، میخوان اخذ کنید از باب تسلیم و اتباع، اشکالی نداره. اینم روایت دیگری برای تخییر. هنو جواب ندادم، یخته سر کن. حدیث 39، 39 این باب. شیخ ابو منصور تبرسی در احتجاج فی جواب مکاتبت محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری الی صاحب الزمان. این مکاتبه حمیری است، مکاتبه حمیری است با امام زمان. میدونید توقیعات را جناب تبرسی صاحب احتجاج در آخر احتجاج همه رو ذکر کرده است، از جمله اینا. البته شیخم این روایت رو نقل کرده است در کتاب الغیبت صفحه 232 با سند خودش. تا این که بله، حالا الان سند شیخ رو ندیدم که برای شما بگم، لکن جناب تبرسی ظاهر روایتش مرسله. شیخ رو باید ببینیم اسنادش چیست، که انشالله میبینم آیه الله دادی بدون میگم. الان کتاب رو ندارم، باید کتاب رو ببینم بعد سند رو مراجعه کنم. علم غیب که ندارم آقا، بعد مراجعه میخواد. تبرسی میگد همیری نامه ای نوشته است به امام زمان توقی الا ان قال علیه السلام فی الجواب عن ذلک. سؤال چیست؟ نمیدونیم. جواب این است: اما احدهما فی الجواب عن ذلک، جواب اینه حدیثان، اما احدهما، میگه دو تا حدیثه، یکی فاذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التکبیر، در نماز از هر حالتی به حالت دیگری میخوای منتقل بشی تکبیر بگو، و اما الاخر فانه رویا انه اذا رفع رأسه من السجدت الثانیه و کبره، سر از سجده دوم وقتی مسلی برداشت و تکبیر گفت، ثم جلسه، بعد نشست جلسه استراحت، ثم قام، میخواد بلند شد برای رکعت بعدی، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون. بله، وقتی میخواد بلند شد بعد جلسه استراحت برای رکعت بعدی، اینجا دیگه تکبیر ندارد. و کذالک التشهد الاول، در تشهد اول در نمازهای سه رکعتی یا چهار رکعتی هم داستان همین است. تشهد دو که گفتی میخوای بلند شی برای رکعت سوم، یا بله برای رکعت سوم، باز دو مرتبه تکبیر ندارد. و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا. دو تا روایت رو فرمودن، بعد می فرمایند و به ایهما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، هر کدومش تو می خواهی بگوی بگو. به ایهما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، میخوایی تکبیر بگو یا بلندشی بگو، میخوایی هم نگوی نگو. خیلی خوب، شاهد در این جمله اخیر است: به ایهما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، میشه تخییر. خب الا اینکه این تخییر در مورد خاصه، و میدونیم اینا چه تکبیر بگوی چه تکبیر نگوی مستحبه، در انتقال از حالتی به حالت دیگری در نماز. بنابراین تکبیر بگوی مستحبه، نگویم نگفته طور نیست. بنابراین این روایت بله اگرچه داله بر تخییر است، اما تخییر در امر مستحبی است، یعنی در موضع خاص دارد می‌فرماید. لذا بله بفرمایید که حمل بر موارد خاصه که اشکالی نداره، میخوای بگو میخوای نکن. مثل یکی از شما میپرسه آقا من نماز شبمو نخوندم چیکار کنم؟ خب نخوندی که نخوندی، بله قضاشم میشه خوند، اما حالا قضاشم نخونه چه میشه؟ طوره نمیشه. نماز شب مستحب، نخوندی که نخوندی، حالا خیلی دلت میسوزه امشب پاشو بخون تمام شد. غیر نماز صبح میگون نماز صبح و نخوندم، میگون برو قضاشو باید به جا بیاری تا 20 سال دیگه هم بله باید قضاشو بخونی. خب اینم یه روایه. حدیث بعدی حدیث 40 باز تو احتجاج و عن الحسن ابن جحم عن الرضا علیه السلام. صاحب احتجاج باز سندشو تو حسن ابن جحم نمیگن، بنابراین روایت میشه مرسله. قال قلت له تجیعنا الاحادیث انکم مختلفه، فقال ما جاءك انا فقس على كتاب الله عز وجل واحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا. دیگه این حدیث با کتاب خدا و احادیث قطعی از ما شباهت داره، فهو منا. و این لم یکن یشبه هما فلیس منا، اما اگر شبیه اونا نیست، شبیه کتاب و احادیث قطعی صادره از ما نیست، از ما نیست، فلیس منا. قلتو یجی اونا الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. چکار کنیم؟ دو تا حدیث مختلف، هر دو راوات، هر دو راوی ثقه، نمیدونیم کدومش حقه. فقال فاذا لم تعلم، که کدومش حقه، یعنی عرضه بر کتاب کردی، عرضه بر روایات ما کردی، یه تعدادی از آیات با این روایت موافقت داره، یه تعدادی دیگش با این، احادیث قطعیه یه تعدادیش با این موافق است، یه تعدادی با اون، نتیجه موندی، ترجیح نتونستی بدی، چیکار کن؟ فاذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت. وسعت تخییر، هر کدومشو میخوای اخذ کنی اخذ کن. اینم بله روایت مرسله حسن ابن جحم. باز حدیث بعد، حدیث 41 باز احتجاجه و عن الحارث ابن مخیره، باز مرسله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحدیث و کلهم ثقه. حدیث شنیدی، راویش هم ثقه است و گیر کردی توش، با هم جفت نمیشد، جمع نمیشه، معارضه. فموسع علیک، حتی ترا تعبیر به لفظ قیامه، حتی ترا امامک، عوض کردم تعبیر رو، فتردو الی، وسعت داره امر برد، یعنی هر کدومو میخوای اخذ کنی اخذ کن تا برسی خدمت امامه. تعبیر به لفظ قیام برای همه ائمه شده است، یعنی من قام به امر الامامته، توجه میفرمایید، لفظی نیست که مختص صاحب الزمان باشه. من قام به الامامته بعد امامین، این تولزا برای همه ائمه تعبیر به لفظ قیام شده است، اسم فاعل از لفظ قیام. منتها در روزگار ما خب طبیعی است که قائم به این امر صاحب العصر و زمانم. حالا می فرماید تو امر برد وسعت دارد، یعنی وقتی روایات متعارض شد هر کدوم رو می خواهی انجام بده. موسع اون علیک، یا اینه که هر کدوم رو میخوای انجام بده، یا این است که تا زمانی که برسی خدمت امام و سوال کنی صحیح کدوم است، باکی برد نیست، هیچ کاری هم که نکردی. اگر این باشه میشه داله بر توقف. اگه موسع اون علیک به ایه ما اخذ تباشه که ظاهرش اینه توسعه، یعنی هر کدومو میخوای اخذ کن، این مرا میخوای اخذ کن، اون مرا میخوای اخذ کن، این میشه توسعه. خب وسعت داری، یعنی کار سخت نیست، آسونه، هر کدومو میخوای بگیر، هر کدومو میخوای بگیر تا برسی خدمت امامو برات بگن کدوم صحیح است. فترد و الی، رد کنی مطلبو به امام و جواب صحیح دو بگیر. پس اینم داله بر تخییر. خب حدیث 44، این سندش صحیح، شیخ طوسی در تهذیب به اسنادهی ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد، ان العباس ابن معروف، ان علی ابن مهزیار، صحیحه علی ابن مهزیار، میگه قال قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام، میگه در کتاب عبدالله ابن محمد که به موسی ابن جعفر نوشته بود خوندم، اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله فی رکعتی الفجر فی السفر، دو رکعت نافله صبح در سفر، میدونید در سفر نافله روز ساقط میشه، یعنی نیومیه، نافله ظهر و عصر ساقط در سفر، نه مغرب و عشا و صبح و نافله شب هست ساقط نیست. بله، حالا سوال اینه، میگه تو سفر نافله صبحشو میخواد بخونه، فی رکعت الفجر فی سفره، پس نماز فریضه صبح نیست، نافله صبح. چرا؟ از بعدش معلوم میشه. فروا بعضهم سلها فی المحمل، همینجور که داری میری اون روزا، بله دیگه، محمل و شطور رو بفرمایید، اینا همینجور که سواره هستی نماز دو بخون، نافله صبح دو. و روا بعضهم لا تسلها، الا علی الارض. بعضی روایت کردن نه باید بیای روز مینو بخونی. فوقع علیه السلام موسع علیک به ایت عملت، هر کدومشو میخوای انجام بده. اینی که توسعه میدن معلومه چیه؟ نافله است. حالا نماز واجبه که رو محمل نمیشد خوند، که نماز واجبه باید بیاد پایین رو عرض بخون. بنابراین مراد از رکعته الفجر رکعته نافلت الفجر. میگه همین جور که سوارم بخونم؟ بعضی گفتن آره همجو بخون، بعضی گفتن نه پیاده شو. آقا میگن هر کاری میخواد بکن، میخوای پیاده شو پیاده شو، میخواییم رو محمل بخون بخون، چون نماز مستحبیست میشد اونجورم بخونه، اشکالی نداره. قیامش رکوعش تو محمل که نمیشه، محمل مثل آها تو محمل نمیشه. بله در کشتی روایت داریم که می شود نماز واجب و درش بخونه، در صورتی که کشتی های کوچیکی که خیلی بله بفرمایید خیلی حرکت داره نباشه، بتوند که صاف وایسه بله و نمازشو بخوند، اشکالی ندارد بخونه. تو کشتی روایت داریم، لذا آقایون در کشتی میگن نماز واجب خوندن مانعی نداره بخونه. میموند که خیلی خوب تو قطار و اینام الکلام کل کلام است. قطار یا اتوبوسی هم که حرکت داره اگه حرکت جوری که جهت قبلش از بین نمیرد یا اگر جهت قبله تغییر میکند، اینم با جهت قبله چی؟ تغییر میدهد جهتش را، اونم مانعی نداره. در هواپیما بعضی اشکال کرد، در هواپیما که آیا میتواند در هواپیما، الان اول وقت از آنو گفتن وقتم باقی است، یعنی میرسد به فرودگاه مقصد و در فرودگاه مقصد میتوند در وقت نمازشو رو زمین بخوند، آیا با این حال میتواند تو هواپیما نمازشو بخوند؟ اینو بعضی اشکال کرد که تو هواپیما نمیتوند نمازشو بخوند، چون هواپیما چون مسلی باید استقرار داشته باشد، تو هواپیما دارد با سرعت 1000 کیلومتر را میره، درسته؟ هواپیماست دیگه دارد حرکت میکنه. بعضی اشکال کرد بله اونا را کشتی رو میگن استقرار بر آب دارد و آب علل عرض. اتوبوس و هواپیما میگن استقرار بر عرض داره، این تو بالای تو هوای. بعضی اشکال میکنه و میگن نه اگر وقت تنگه بخوند، اما اگر وقت میرسد به فرودگاه مقصد و فرصت و فرجه برای نماز دارد، نمازش رو در فرودگاه مقصد بخواند روی زمین. بعضی اشکال بکن و لعل مشهورم بعض باشد، یعنی خیلی ها این اشکال رو میکن و نماز در هواپیما رو الا در ضیق وقت میگن نه باید برسد و اونجا بخوند. بله بعضی هم میگن نه مانعی ندارد هواپیما، بله کشتی به عنوان مثال در اون روزگار بوده است، اگر بدن استقرار دارد، هواپیما چه ندارد؟ تکونی ندارد که استقرار بدن و طمأنینه و اینا به هم بخورد. خیلی آروم دارد حرکت میکند و میرد بدون هیچ تکون و لرزش و اینکه جا به جایی برای این حاصل بشه. قبله رو میپرسد و به سمت قبله نماز میخوند و اشکالی هم ندارد. خب ملاحظه بفرمایید، این روایت که برای شما خوندیم صحیح هست. میگه موسع علیک به ایت عملت، به هر کدوم از این دوتا روایت میخوای عمل کنی عمل کن، لیکن این مورد خاصه، تو نافله فجر است. نافله را بله میتواند هم رو محمل بخوند هم بیاد پایینو بخوند. یعنی اتفاقا اینی که امام میگه موسع علیک به ایت عملت، این حکم واقعی است. یعنی هر دو تاش میشه. بنابراین اینا مورد خاص. نمیشد از این مورد خاص یه قاعده کلی تخییر در آورد. توجه کردی؟ خب اینا روایات وسائل. و اما روایت مستدرک. جلد 17 صفحه 306 حدیث 12 مال فقه الرضاست. خب می دانید که در باب فقه الرضا اول مکاسب به تبع شیخ اعظم بحث کردیم. قدر متیقن از کتاب فقه الرضا این است که مال امام رضا علیه السلام نیست. این قدر متیقنشه که نسبتی کتاب با امام رضا علیه السلام ندارد. مال کیست؟ باق اختلافه. آیا مال پدر صدوق است؟ یعنی علی ابن موسی پدر صدوق، یا کتاب و تکلیف شلمقانی است، یا بفرمایید کتابای دیگره. اونی که کل برش اتفاق دارن الا شذ و ندر. شذ و ندر یعنی مثلا جناب مجلسی و بله یه چند نفر دیگری که کتاب رو تلقیه به قبول کردن و از امام رضا دانستن. الباقی دیگه کسی کتاب فقه رضا رو از امام رضا نمی داند. بنابراین بله اونجا دارد که و نفسا تدع الصلات اکثره، یعنی مثل ایام حیضها، مثل ایام حیضها. خیلی خوب میگه زنی که چه کرده است، زایمان کرده، بفرمایید که نماز رو مثل ایام حیزش ترک میکنه. الا ان قال و قد روی سمانیت عشره یا 18 رو نماز نخونه. رویه امام رضا که نمیگه قد رویه که، امام رضا میفرماید قد رویه 18 روز نماز نخونه. و رویه سلاستون و اشرون یوم، روایت 23 روز هم داریم 23 روز نماز نخونه. و به ای هذه الاحادیث اخذ من جهت تسلیم جازه، هر کدومشو میخواد. خب معلومه دیگه زن بی آره 23 روز 23 رو نماز نخوند، چون قاعدتا زایمان طبیعی که باشد که دم قطع نمیشد تا 10 روز، که دم قطع نمیشه، ادامه دارد. لذا زن باید چه کند؟ عمله به استحاضه کند. عمله به استحاضه هم سخته، کار آسانی نیست. خیلی خوب، بله، وای به وقتی که استحاضه هم کثیره باشد. خب روزی 3 غسل اصلا یه تکلیف مشقت باریست، لذا حالش نداره انجام بدن. لذا 18 روز، نه 23 روز. و اینا رو هیچکی نگفته. وقت میفرماین رویه، امام رضا میگه رویه، اینجوری توجه میفرماین، بعدم میگه به هر کدومش میخوای از باب تسلیم بگیری بگی. یعنی حالا 23 روزم نماز نخون؟ نخون. در حالی که فتوای آقایون در باب زن، بله، که زایمان کرده این است، به مدت ایام حیزش، به مدت عادتش نفاس قرار. یک روز یا 2 روزم میتواند چه کند؟ چه کند؟ استظهار. یعنی باز یه روز بعد ایامش، یعنی مثلا 7 روز ایامشه. خب روز 8 هم وایسه ببینه دمش قطع میشه یا نه. یومن او یومین، یا 2 روز استظهار کند ببینه قطع میشد دمش یا نه. 7 و 2 9. روز 10 دیگه باید بره حمام و چه کند؟ غسل کند و نماز بخوند و از اون به بعد دیگه عمله به استحاضه. حالا دیگه استحاضش کثیر است، متوسط، قلیله، عمله به استحاضه بکند. خب پس احدی نگفته 18 رو نماز نخونه، 23 رو نماز نخونه. توجه میفرمایید؟ لکن بله، اینم یه روایت که میگه و به ایه هذه الاحادیث اخذه من جهت تسلیم جازه. وقتی که اخذرم گیر ندین که نسبت به زن نفسا چه آورده است؟ مذکر آورده است دیگه. الامرو فی تذکیر و تعنیسه سهلون. اگر از همین ها معلوم میشه کلام امام نیست، چون امام که زمین فعل رو مذکر برای مؤنث نمیارد که. توجه میفرمون. اینم بله یه روایت که فقه الرضام ملاحظه فرمودید حجیتی ندارد، خود روایتش هم قابل اخذ نیست. روایت بعدی در مستدرک همون مرفوعه زراره است که برای شما خوندم، حدیث 2 باب 9 صفحه 303 جلد 17 آخر این حدیث دارد که بله میگد بعد این که امر به احتیاط میکند میگه اذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک، که اینو خوندم، واترک ما خالف الاحتیاط. حالا زراره سوال میکنه انهما معن موافقان للاحتیاط او مخالفان له. دوتاش موافق احتیاطه یا دوتاش مخالف احتیاطه؟ فکیف اصنع؟ فقال علیه السلام اذن فتخیر، فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخیر. یکشو میگیری اون یکی هم رها میکن. این اذن فتخیر احدهما فتأخذ بهی و تدع الاخیر، توجه داشته باشید، میگن یکی رو میگیری یکی ها رها میکن. بنابراین تخییر چی میشه؟ تخییر ابتدایی، نه استمراری. تخییر در مسئله اصولیه، نه تخییر در مسئله فقهیه. چون میگه تدع الاخیر، اون یکی را دیگه ولش. ترجمه میدید؟ خب این داله بر تخییر در مسئله اصولیه هست، الا اینکه مرفوع است و سند نداره. اینا روایات تخییر که برای شما خوندیم. بر چه حمل بکنیم این روایات تخییر را؟ این روایات تخییر بعضیش که ملاحظه فرمودید موارد خاصه بود، مثل حسنه میسمی، حدیث 21. خیلی خوب، این جز موارد خاصه بود. مثل مکاتبه همیری، حدیث 39. بله، اونجام در باب نماز بود که از حالتی به حالت دیگر تکبیر بگو، وقتی میخوای بلند شی دیگه نمیخواد تکبیر بگو. این دوتا روایت بود. ببینید، خب تکبیر گفتن جز مستحبات در نمازه، میخوای بگو میخوای نگو، اینا موارد خاصه. یا این یکی که خوندیم برای شما که نماز نافله صبح را، حدیث 44 صحیحه علی ابن مهزیار. خب این نافله صبح هر دو صورت میشه خوند، بنابراین اینا موارد خاص است تخییر. و اما نمیشه ازش قاعده کلی در آورد. و اما الباقی روایات حمل بر تخییر میشود بعد فقد مرجحات. ثم تخییر در مسئله ما، تخییر در مسئله اگر باشد، اگر باشد که نمی شود، توجه میکنید؟ چون داستان مرجحات اگر توانستید ترجیح بدهید ترجیح میدید، اگر نتوانستید ترجیح بدهید، دوتا روایت مرجح نداشت، تعارضا تساقطا، رجوع می شود به چی؟ رجوع می شود به عام لفظی فوق، اگر باشد، اگر نباشد اصل عملی. و تخییر را مرحوم آیت الله خویی می فرمایند هیچ فقیهی به تخییر در فقه عمل نکرده است. هیچ فقیهی در فقه تخییر را اخذ نکرده، یا ترجیح، یا ترجیح نباشد تساقط و تتمه بحث. آقا تخییر در خبرین متعارضین، تخییر در خبرین متعارضین را ایشون می‌فرماید هیچ فقیهی در مقام افتا در خبرین متعارضین عمل به تخییر نکرده است. اونی که مشی فقه هاست در خبرین متعارضین ترجیح، عند فقدان المرجح تساقط، این مشی. و تخییر رو کسی عمل نکرده است. لکن حالا لو فرض اگر تخییر باشد، تخییر ابتدایی است و نه استمراری. تخییر در مسئله اصولی است، یعنی همون اول یا اینا انتخاب میکند یا اونا. هر کدوم رو انتخاب کرد، او صار فی حقه الحجه، وقتی این شد حجت، دیگه اون یکی شده لا حجت. و وقتی اون یکی شد لا حجت، دیگه نمیتوند دست از حجت بردارد و اخذ به لا حجت بکند. توجه کردید؟ پس تخییر اگر کسی بگد که حالا آقای آخوند قائل به تخییر است، تخییر تخییر در مسئله اصولی است، یعنی تخییر ابتدایی و نه تخییر استمراری، و تخییر استمراری هیچ وجهی ندارد. توجه می فرمایید؟ بنابراین اگرچه طبق فرمایش آیت الله خویی هیچ فقیهی هم عمل به تخییر در باب متعارضین نکرده است و ترجیح دادن و عند فقد مرجحات تساقط. بنابراین اینم روایات تخییر بود خدمت شما خوندیم، تا حالا سه طایفه رو خوندیم: توقف، احتیاط، تخییر. میرسیم به روایات طایفه چهارم، ترجیح، انشاءالله فردا. و صلی الله